حقیقت ما کافریست رنجیدن، نمی رنجیم هرگز از کسی، زیرا رنجیدن را کافری می دانیم. بر این پایه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. چه بهشتی بالاتر و بالاتر از این فضا که تحمل نقد و نظر دیگران رو داشته باشیم و از این که کسی چیزی به ما میگوید و ما رو نقد میکند رنجشی به خاطر راه ندهیم. اگر رنجشی به خاطر راه بدهیم که حالا خواجه میفرماید در طریقت ما کافریست، معلوم است که به رشد عاطفی و عقلی نرسیده ایم. هنوز بند نافمان را نگسیختند و نبریدند، نه رشد عاطفی داشته ایم، نه رشد عقلی و نه رشد انسانی. انسان رشد یافته از نقد و نظر و گاه سرزنش دیگران، ملامت ملامتگران نمی رنجد. بی تردید کسی می رنجد که تاب ندارد، ظرفیت ندارد، توانایی و شکیبایی ندارد، رشد عاطفیش متوقف شد. اما 23 دست نوشته کهن، این 23 نسخه را کم نپنداریم، کم نینگاریم، 23 دست نوشته است. کهن‌ترینش نسخه بریتیش موزیوم، نسخه‌ای که در سال 813 و 14 کتابت شده. عرض کردم نسخه‌ای که در موزه بریتانیا نگهداری میشه دو تاریخ است. شاید در دو سال پی در پی کتابتش طول کشیده یا نه، از یکی دو ماه پیش از محرم تا یکی دو ماه پس از محرم، این میتواند در دو سال باشد، از آنجا که تاریخ کتابتش قمری است عرض میکنم. طریقت تنها 15 نسخه خطی پشتوانه داره، اما به گونه دیگر، یعنی تقریباً می توان گفت دو برابر شریعت ضبط کردن. این معنی نیز در خور است، به شرط اینکه روی ما، درست است که در شریعت رنجیدن هرگز کافری نیست. اساساً سخن خواجه لطفش در این است که شما رو شگفت زده کند. در شریعت که رنجیدن کافری نیست، اما خواجه می‌فرماید که در شریعت ما، این روی ما تأکید، نه روی شریعت، که در شریعت ما کافریست رنجیدن. نمی‌توانیم این 22 نزدیک 5 نسخه کهن را به یک سوی بیفکنیم. منتها کسانی که با این دست نوشته ها مواجه شدند لطف کار رو در نیافتند، نه در شریعت بلکه در شریعت خود شاعر، در پندار خود شاعر رنجش کافری است. اما متاسفانه از آنجا که نزدیک 25 نسخه کهن شریعت ضبط کرده، چون بسیاری از مصححان در نیافتند که سزاوار روی ما، آخه یک شریعت است و یک پندار و یک اعتقاد و ایمان و باور اختصاصی خود شاعر است. این هم میتواند در شمار اعتقاد شاعر با این توجه، با گشاده دستی شریعت به حساب آور، که در شریعت ما، شریعه میدانیم آن بخش از رود یا دریا که بتوان به پیش آمد و آب برداشت. و حال پس از این توضیح خواهیم عرض کرد درباره شریعت. با این که 25 دست نوشته بسیار کهن شریعت را ضبط کرده، متاسفانه هیچ مصححی این نکته دقیق را در نیافته و همه طریقت ضبط کردن. لطف کار، طریقت که پیداست، هر کس برای خود طریقتی دارد، اما این شگفت‌آوری در این است و در آن هنگام سزاوار است که بر روی ما تکیه شود که در شریعت ما کافری است رنجیدن. هیچ مصححی این گونه متاسفانه ضبط نکرده است، تنها روانشاد پژمان، آن هم یک ضبط ذوقی است میدانی، زیرا در زمان او تا این پایه و مایه نسخه های کهن شناخته شده نبوده است، مثل زمان علامه قزوینی. امروز ده ها نسخه شناخته شده است و به دست آمده که بسیار کهنتر و کهنتر از نسخه ای بوده است که 70 و 80 و 90 سال پیش اساس کار تصحیحشان قرار داشته. البته همینجا این نکته را نیز بیفزایم، جز این 25 دست نوشته، نسخه های بدلیان، پنجاب و لایپزیگ نیز شریعت ضبط کردند، اما از میان مصححان تنها پژمان شریعت ضبط کرد و به چاپ رساند. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در شریعت ما کافریست رنجیدن. اما همین جا نیز بیفزاییم که این غزل به اقتفاء شیخ بزرگ شیراز شاید سروده شده. میان باغ حرام است بی تو گردیدن، که خار با تو مرا به که بی تو گل چیدن. درباره بیت دوم که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، شیخ فرموده است که قفا خورند و ملامت برند و خوش باشند. میبینیم که به گونه تأثیر از سعدی پذیرفته، ولی باید اذعان کرد که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم دلپذیرتر مینماید، که در طریقت ما کافریست و یا که در شریعت ما کافریست. در هنگامی که طریقت می‌خوانیم بر روی طریقت تأکید می‌کنیم، و هنگامی که شریعت مبتنی بر 25 دست نوشته کهن می‌خوانیم، بر روی ضمیر ما تأکید و تکیه می‌کنیم. تا فردا، به وقت خوش. شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن که در شریعت ما کافریست رنجیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به طوف میکده خواهیم رفت از این مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن.
خب دوستان، به دقایق و لحظات پایانی این بخش نزدیک میشیم. امیدواریم که آنچه که همکاران ما در تولید و پخش رادیو فرهنگ برای این بخش آماده کرده بودند مورد توجه و عنایت شما عزیزان و بزرگواران قرار گرفته باشه. در هر کجایی که هستید براتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. انشالله که فرصت بکنید در صورت امکان همچنان با رادیو فرهنگ همراه باشید. همکاران ما هم از راه دارن میرسن و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهند بود در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ. در بخش دیگری که همکاران با شما خواهند بود تا ساعت 14، اون بخش در واقع برنامه‌ای خواهد داشت که تقدیم شما میشه. انشاءالله که بتونید فرصت بکنید همراهی بکنید، بشنوید و مورد توجه قرار بگیرید. آخرین برنامه این بخش رو تقدیمتون میکنیم. به مدت 15 دقیقه ترانه باران خواهد بود که همکاران ما در گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ آماده کردند. فرهنگ مردم مناطق مختلف کشور موضوعی است که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. دعوت میکنیم که این برنامه رو بشنوید. من به اتفاق همکارانم در این بخش از حضور یکایی که شما خداحافظی میکنیم. در هر کجایی که هستید موفق و معید باشید. برنامه ترانه باران رو به عنوان آخرین برنامه تقدیمتون میکنیم. خداحافظ.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. اومدین به کردستان؟
اینجا سرزمین محبت و وحدت،
کردستان دیار غیوران.
ترانه باران. پژوهشگر بهاره حیات. کاری از حسین مشفق.
با سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز برنامه زیبا و دلنشین ترانه باران. قرار هست که در مورد لباس کردی صحبت کنیم. در نگاه اول لباس در هر ملتی بر دو بخش اصلی تقسیم میشه، لباس مردانه و لباس زنانه. آنچه که واضح و آشکار، لباس تأثیر و تأثری گرفته از جغرافیای هر منطقه، یا به زبان ساده تر وضعیت آب و هوایی و وضعیت اقلیم جغرافیایی بر روی ساختار، شکل و شیوه و فرم لباس هر منطقه تأثیر گذاشته. خود این لباس بر سه بخش اصلی تقسیم می شود. یکی قسمت بالای لباس، یا قسمتی که بر روی سر قرار می گیره و عنوان دستار که در زبان کردی سروین به اون گفته می شه. به میزان تنوع جغرافیای کردستان و مناطق کردنشین در رنگ، شکل و شیوه دستار کردی تفاوت دیده می شه. با عنوان مثال مردمان کردنشین مناطق ایلام و کرمانشاه نوع دستاری که می‌بندند دستاری بسیار نازک و رنگ اون بیشتر کدر و سیاه است، و این سیاه بودن دستار خودش نشأت گرفته هم از آداب و رسوم و هم از فرهنگ و حتی از مذهب هم نشأت گرفته.
خیلی جالبه که در مناطق مختلف کردنشین هم دستارها باز معرف منطقه خودشونه. مثلا در منطقه سنندج و دیواندره یه چیزی به اسم رشتی بر سر می‌بستن، هنوز هم در روستاها همینطوره، که معمولا از ابریشم بود. در منطقه مثلا سقز و بوکان یک سربندی داشتن، یه دستاری داشتن، مندیل بهش می‌گفتن، به شکل خاصی تهیه میشه که هنوز هم وجود داره، و کردهای بعضی مناطق هم همون جامانه رو استفاده می کردن که اصطلاحاً شبیه چفیه است که امروزه در ایران هم مخصوصاً رزمندگان استفاده می کنن. و به این شکل اگر کسی رو آدم در گذشته در شهرها می دید تقریباً متوجه می شد که اهل کدوم منطقه است. یعنی خود این لباس به نوعی هم معرف منطقه سکونت افراد بود. و همونطوری که عرض کردم لباس هم طبیعتاً بر اساس نیاز مردم تهیه میشه، و طبیعتاً اون کسانی که در اون زمان زندگی میکردن این لباس ها رو به شکلی تهیه کردن که در منطقه خودشون کاربرد داشته باشه. مثلا چون خیلی در باکوهستان و بالاخره خار و خس سر و کار داشتن، شلوارای مردانه مچش چسبان بود که به درد سواری هم بخوره که قبلا عرض کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندهای خوب برنامه ترانه باران از دیار اصالت و فرهنگ کردستان، در خدمت یکی از عزیزان، یکی از استادکارای به نام کردستان در شهر سرندج هستیم. آقا سلام.
سلام عزیزم. خوب خسته نباشی. خوبی؟ خوش اومدی.
وقتتون بخیر باشه.
خوبه، تشکر می‌کنم. خیلی ممنون.
چند سال مشغول این کارین؟
40 سال.
40 سال شما خیاطین؟
بله.
دوست دارم بدونم نسبت به گذشته تغییر کرده نوع پوشش لباسا؟
بله، تغییر کرده. قبلا لباسا گشاد‌تر بود، حالا کوچیک‌تر، تنگ‌تر دوست می‌کنیم. قبلا خیلی بزرگ بود. قبلا لباسای سوانه بلندتر بود، حالا کوچیک‌ترش کردیم. لباسا مدل عوض شده یه مقداری.
دلیلش چیه؟ به خاطر صرفه‌جویی در مصرف پارچه یا نه مدل‌ها عوض شده؟ خواسته‌ها عوض شده؟
خواسته عوض شده. مشتری میگن اینجوری می‌خوام، مدلش عوض کرد. هر کسی به مدلش میگه تا این تغییر برام بده.
بعد چند نوع لباس کردی داریم؟
لباس کردی محبادی داریم، سقزی داریم، سنندجی داریم، کردستانی سنندج، مریوانی داریم. مریوان گشادتر لباس میپوشن از سنندج. خب منطقه دیوان داره لباسش کمرچین چین داره، کمرچین داره. لباس سقز فرق میکنه با سنندج. لباس محبادی هم فرق میکنه. محبادی چین زیاد داره، پرچینه.
من شنیدم مثلا لباسای کردی هست، یه سریشو با شال میپوشن، یه سری شال نداره. یه سریشون خودمون به زبان کردی بهش میگیم سخمه داره.
بله، لباسای کردی سخمه داره میپوشن روش. درست، سخمه میپوشن روش. درست، لباس سنندج داریم سخمه. منطقه سقز میپوشن روش.
یه روپوشیه، روش میپوشن، کردی بهش میگن
سخمه. بهش سخمه بهش میگن.
درسته. بعد دوست دارم بدونم این لباسایی که ساخته میشه مثلا فرق میکنه چه رنج سنی بیاد چه نوع لباسی رو سفارش بده؟
معمولا رنگای روشن‌تر جوان‌تر میپوشن. رنگای تیره‌تر باشه سن بالا میپوشن، سن بالا.
لباسای رنگی که خیلی پارچه‌ها متنوع،
بله،
رنگشون خیلی متنوع.
بله، رنگ تمام رنگ هست دیگه. هر کسی به دل خودش لباس درست میگه. رنگ هر چی روشن‌تر باشه جوان‌تر میپوشه.
به هر حال یه سریش که همون ساده است، یه سریش مثلا یه چیزای اضافه دیگه... تنشون می مثلا کلافیس میذارن.
نه دیگه، بستگی به خودشونه. یه یعنی بعضی ازشون خوشش میاد کلافیس بزنن، بعضی میگن من بده کلا استفاده کنم.
اون کلافیس یا کلافیس بهش
کلافیس بهش کلافیس.
خب. بله، اون چیه، چجوری درست میشه؟
توپه، نصفش میکنن. توپ از
وسط، یه چیز گردی،
یه کسی گردی از وسط نصف میکنن، دو تاشو دور اینا آویزون میشه دیگه، میشه کلافیس.
درسته. بعد فکر کنم سکه و
سکه اینا دارش وصل میکنن، دار تا دار سکه میخوره، یه شالم پشتش میخوره. آها. پر روشم پارچه، داخلشم پارچه میپوشه دیگه، توپا مشخص نیست.
این پارچه چیه، چه نوع پارچه ایه؟
این پارچه سلکه، مخمله. روش مخمله، پشالش جنس پارچه سلکه ای درست میکنن.
درست. بعد تو فصلهای مختلف مثلا بهار، تابستان، پاییز، زمستان نوع پوشش لباس ها فرق میکنه؟ لباس ها مثلا جنس هاشون فرق میکنه؟
بله، خب اگه زمستون باشه اون پاچه زخیم تر میشه، تابستون پاچه باید نازته بشه گرمه، ولی خب برای پاییز زمستون پاچه زخیم تره.
درسته. بعد بیشتر برای چه مراسماتی شما مثلا مراجعه میکنن میگن آقا ما این نوع لباس رو میخوایم مثلا برای فلان مراسم؟
برای عروسیه، برای حجیانه است، برای مهمونیه این لباس استفاده میکنن.
جدیدا من دیدم داخل شهرم استفاده میکنن خانم.
بله، تو خیابون تازگی استفاده شده. بله، مشتری هم
به جای مانتو لباس کردی میپوشن.
بله، مانتو دیگه تو کردستان حالا لباس کردی مد شده. قبلا کمتر میپوشن، حالا دیگه اضافه شده، زیادتر شده.
لطف کردین. متشکرم. ممنون از همراهیتون.
قربان تو، خوش اومدی. خدا روی
شما. سپاسگزارم. همراهان عزیز، شما رو تا برنامه بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
هرچی از مناطق گرم سیر به سوی مناطق کوهستانی دیگر یا کوهستانی تر حرکت می کنیم، شکل دستار تغییر پیدا می کنه، رنگ او تغییر پیدا می کنه. مثلا در مناطق کوهستانی اورامانات شکل دستار از رنگ سیاهی به رنگ تقریبا نارنجی
رنگ سیاه و سفید، به رنگ قرمز و همچنین به رنگ‌های تقریبا ارغوانی تغییر رنگ میده. البته این فقط مربوط به دستارهای مردان است، در مورد دستارهای زنانه قضیه بسیار متفاوت تره. دوباره شکل دستار و اندازه دستار در مناطق ایلام و کرمانشاه و مناطق پاوه و اورامانات تقریبا از لحاظ اندازه به یک اندازن، اما هرچه به سمت شمالی تر میاییم، به کردستان یا به سمت سوی حالا سارا، دیوان دره یا تکاب یا مناطق افشار یا اون قسمت هایی که به اسم هوشار البته مطرح حرکت میکنیم، میبینیم که شکل دستار هم رنگش تغییر پیدا میکنه هم اندازه. اینجا دیگه اون چیزی که به عنوان دستار بر روی سر میبندن سروین اسمش نیست، به اون میگن رشتی.
در هستید استان کردستان یا استان کردنشین هستش، اما خود کردها در استان کردستان از طایفه ها و قوم های مختلفی هستند و این تنوعی رو در لباس ها و حتی گویش و لهجه ها ایجاد کرده است. مثلا در منطقه هورامان لباس هورامی که مشهور هستش، در منطقه مکریان که سق زبان رو این رو در بر میگیره لباس ها باز هم متفاوت است، در منطقه میجار هم به همین نه، و این برمیگرده به اقلیمی که در این منطقه هستش. لباس به عنوان یک پوشش، خب خارج از اون مسئله که پوشش بدن هستش و انسان رو از گرما و سرما و نور آفتاب محافظت میکنه، جنبه فرهنگی هستش که انسان رو وارد این حیطه میکنه که از منظر هنری هم بهره مند بشه. اون چیزی که در اینجا باید بیشتر بهش اهمیت داد مسئله کارکرد و نیاز هستش در بحث‌های مردم شناسی. مثلا ما در منطقه اورامان چون بسیار کوهستانی و سنگلاخی هستش و عمدتاً سرد هستش، زمستون‌های بسیار سردی داره و تابستون‌های کوتاهی داره، مردم اونجا مردهاشون مثلا لباسی رو بودشون تهیه کردن در طول تاریخ به اسم فرنجی که از نمد ساخته میشه، و یا در تابستون‌ها چون به شدت گرم و شرجی هستش یه لباسی از این اسم میگن لباس مرز که بسیار نازک اما خیلی خیلی محکم هستش.
حتی گاهی وقت در بعضی از مناطق لباس زنی که بیوه است با لباس زنی که مثلا تازه ازدواج کرده یعنی شوهر داره متفاوته، از لحاظ رنگ، نحوه پوشش و خیلی چیزهای دیگه که بحث زیاد میطلبه و ما وقتمون بسیار کمه. پاینده و پیروز باشید. ممنون و متشکرم.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.